بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر داریم از حضرت استاد که زحمت کشیدن و بحث را به صورت مختصر و حدی که جلسه مقتضی اون بود ارائه کردن و از همه دوستانم تشکر میکنیم که تا این لحظه حوصله کردن و به حال بحث را تونستیم به اینجا برسونیم. من تو این مرحله خوب طبق چند جلسه قبل عنوان طرح سوال و پرسش هایی که حالا یا به هر حال از طرف دوستان مطرح میشه یا قبلا داده شده یا بعضا به ذهن خود حقیر رسیده ارائه میدیم، انشالله از حضرت استاد استفاده میکنیم تو جواب سوالات. من یه نکته قبلش بگم، دوستان اون هفته هم این نکته تذکر دادم، باز تذکر میدم، ما اینجا بحث پرسش و پاسخ، بحث مناظره نیست که ما بخوایم به چالش بکشونیم بحث را یا نه. پس سر این که سوالاتیه و حضرت استاد سوالاتشون و نظراتشون رو میفرمان، قضاوتش و این تاییدش یا هرچی هست دیگه با خود دوستانه که خودشون ببینم به نتیجه میرسه. اگر از تو استاد اجازه میفرمان، یکی از سوالاتی که خب تو این از تو استاد فرمودین، تو این تاریخچه‌ای که فرمودین سیر تطور تو نظریه محقق سبزواری فرمودین که باید اون امام خلیفه هر چی اسمشو بذاریم اعلم باشه، سوالی که وجود داره اینه که خب تو جامعه ما هم مخصوصا خیلی ها تو ذهنشونه اینه که ولی فقیه اعلم در فقه باشه یا در موضوعات باشه یا در هر دو، یعنی آیا فقیه فقط همین که اعلم به احکام باشه آیا کفایت میکنه برای اجرای مدیریت جامعه یا نه، باید حتما اعلم در موضوعات هم باشه و اون چگونه برای یک فقیه قابل تصور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خوبی هست. برداشت ما اینه که این اعلم در مجموع جهات مقصوده، یعنی شما اون آدمی که میخواید برای مدیریت جامعه باهاش بیعت بکنید، چون در مورد فقها به اوصاف هست، توی اون اوصاف هم اگر شما ملاحظه فرموده باشید، فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه تا آخر، نمیره فقط روی یه جنبه تاکید بکنه، یعنی در اون شرایطی که برای اداره یک جامعه لازم هست در مجموع ایشون جامعیت بیشتری داره، این میشه اعلم به این معنا. در همین بحث البی هم امام دارن که برای فقیهی که میخواد جامعه رو اداره کنه سه تا شرط ذکر کردن، یکی علم به قانونه که بعد فرمودن این در حد تجزیه در اجتهاد آدم که باشه کافی، دوم عدالته، سوم کفایته. کفایت یعنی چی؟ یعنی اون مدیریت و شجاعت و تدبیر و اینکه مجموعه هنر و مهارت‌هایی که برای اداره جامعه لازم هست این باید داشته باشه. شما از این نفر داشته باشید که به لحاظ علمی اعلم الناس باشه، اما به تعبیر مقام معظم رهبری ویروس ترس وارد جانش شده باشه، بترسه، خب این فایده نداره. پس این عالمی که امروز لااقل ما تو جامعه خودمون میگیم و مبنای امام هست و فقهای فعلی ما هست، اعلم به معنای یعنی در مجموع شرایط بهترین باشد، همین که عرض کردم بهترین آدمی رو که داریم که مجموع شرایط رو داشته باشه، به تعبیر بعضی از علما حسن در مجموع، این باشه انتخاب میشه، ولی یک بعدی خیر. فقط مثلا در فقه امام گاهی تعابیر تندی داره، حالا در این محضر مثلا میگه که ممکنه یک کسی در یه رشته علمی خیلی قوی باشه ولی یه نونوایی هم بهش بدی نتونه اداره کنه، خب این فایده نداره. پس این چیزی که خواستم بگم که محقق سبزواری حواسش بوده، ببینید توی این کتاب هزار صفحه‌ای یه جا یه عبارتی آورده که اون عقیده امامیه فراموش نشه. یه وقت کسی نگه که این لابد میخواد سلطنت رو مثلا مشروعیت بهش. هیچ فقیه ما نداریم که گفته باشه سلطنت خوبه، سلطنت نظام شرعیه. همه از باب این که دیگه چاره ای نیست، این حکومت جوره، ولی حالا میگه من شیعه هستم. یعنی از باب ناچاری، مثلا همون لابد دل ناس من امیرن برن او فاجر، که سوالی که اول، بدون حکومت نمیشود زندگی کرد. اگر حکومت مشروع نبود، همون حکومت نامشروع رو هم میفرمودن ما از بین نمیبریم وقتی نتونیم یک حکومت بهتری جایگزین بکنیم. لذا این اعلم اینا رو ما به معنای حسن در مجموع، اعلم در مجموع شرایط میدونیم. هرچند بعضی از بزرگان خب نظرشون این البته نیست، یعنی اعلمیت در فقه براشون خیلی مهمه، ولی برای حضرت امام و خیلی از فقهای دیگه هم در مجموع فرد باید تواناتر از بقیه باشه.
تو قاعدتا خب عقلی هم همین جور باید باشه، یعنی کسی که میخواد مدیریت جامعه کنه.
مثلا قانون اساسی برای همین اصلاح شد، یکی از قسمت‌هایی که اصلاح شد همین بود، یعنی اون شرط مرجعیت برداشته شد، اینکه کسی که به رهبری میرسه باید مجتهد باشه یا مرجع هم باشه. فرمودن مرجعیت شرط علمی نیست، که خیلی ها به مراتب بالا میرسن ولی خودشون رو در مقام مرجعیت قرار نمیدن. مثلا شما ببینید آیت الله عراقی رحمت الله علیه، یعنی پرهیز دارن از اینکه خودشون رو در مزان مراجعه قرار بدن.
خب حالا همین یه نکته ای که از تالی فرمودین استاد، بحث مرجعیت خب مستظرین، بحث فقط صرفا فقهی نیست، یه مدیریتیه که یک فقیه به عهده میگیره برای یک جامعه مذهبی، حالا مقلدین خودش حداقل. یعنی من فکر میکنم اصلا بحث مرجعیت یک بحث اجراییه و مدیریتیه، کسی که خودش در مزان مرجعیت قرار میده اون اتفاقا باید صلاحیت مدیریت جامعه رو داشته باشه، نه این کسی که فقط فقیهه، فقط مجتهده.
این دایره رو وسیع‌تر میکنه وقتی که میگیم مرجع باشه، یعنی از همون کسان، چون مرجعیت موجود مد نظر ما هست، نه مرجعیت آنچنان که باید باشد. ما یه مرجعیت موجود داریم، در مرجعیت موجود واقعا مدیریت اتفاق نمیفته تو همه مراجع. که مرجع کسی که محل مراجعه مردم هست، وجوهاتشون رو بهش میدن، سوالات شرعی هم اگه دارن میپرسن، درسته؟ یعنی مرجعیت مصطلح و اون چی که ممکنه حالا بعضی هاشون صلاحیت این رو هم داشته باشن که رهبری جامعه رو هم به عهده بگیرن، که امام خودش نمونه اعلای این بود دیگه. یعنی امام مرجعی بود که رابطه مقلد و مقلد رو تبدیل کرد به رابطه امام و امت، یعنی به سطح مدیریت و به سمت حکومت همین رو ارتقا داد. ممکنه در میان مراجع چون این کسانی باشن، خیلی هم مثلا باشن، موفق هم باشن، ممکنم هست که در میان کسانی که مجتهدند، ولی مرجع تقلید نشدن، یعنی نیامدن بگن آقا ما عهده‌دار پاسخ به سوالات، چون کارهای دیگه دارن. مثلا شما ببینید مقام معظم رهبری حفظه الله رئیس جمهور بودن، مرجع تقلید به معنای مصطلح که نبودن، چون کار دیگری داشت. خب اما وقتی که این وظیفه بر دوششون گذاشته شد، دیگه اون قسمت رو هم پذیرفتن که پاسخ به مسائل شرعی هم بدن. بنابراین مرجعیت آمده دایره رو بازتر کرده، که وقتی ما میخواییم بگردیم دنبال کسی که بهترین باشد که در رأس جامعه قرار بگیره، در مجموع شرایط بهترین باشد، نه در یک وجه خاص. البته تو بحثای فقهی مباحث تزاحم هم مطرح شده، که مثلا یا ما حتی در گذشته عالمانی رو داشتیم که با توجه به شرایط از رهبری شورایی مثلا صحبت می کردن، مثلا تو همون آثار فارابی هست که ایشون میگه که رئیس سنت چند جور میتونه باشه، میگه که 6 تا شرط رو فارابی البته مطرح کرده، میگه که 6 تا رو یه نفر داشت اون میشه، اگه یه نفر نداشت دو نفر، بعد میگه که دو نفر نبود دیگه 6 نفر باید بشه، هر نفر مسئول یک شرط. مثلا یه شرطش توانایی بر جهاده، یه رهبر باید توانایی بر جهاد داشته باشه، یکیشون از اون 6 تا میشه فردی که مسئول امور جهاد و امنیت میشه، اینطوری مثلا یکی میشه مسئول افتا. پس حکم جهاد رو این مفتی میده، جهاد رو چه کسی فرماندهی میکنه؟ اون یکی که در امر جهاد مثلا توانا هست. نظریات مختلف بوده ولی نظر حضرت امام این بود که عرض کرد.
خب اتفاقا این سوال که من عرض کردم همین بحثی که مطرح میشه تو فضای مجازی هم هست، بعضا میبینیم کسان میگن این که شما الان جایگاه مرجعیت رو در حد پاسخگویی به سوالات و مثلا اخذ وجوهات تنزل میدید، این اتفاق مربوط به بعد از انقلابه، یعنی قبل از انقلاب مرجعیت یک جایگاه با اینکه حالا حکومت در اختیارش نبود ولی خب یه جایگاه کوچیک شده یه ولی ولایت فقیه بود، یعنی اتفاقا این سوالی که مطرحه و اشکالی که مطرحه، میگن این انقلاب باعث شد که این مرجعیت، چون ولی فقیه خودش مرجع بود، حضرت امام خودش مرجع بود، به تبع بقیه مراجع جایگاهشون تنزل پیدا کرد، ولی تعریف مرجعیت این نیست که الان وجود داره.
بله باز تاکید میکنم ما خدای نکرده تنزل ندادیم و نمیدیم، عرض کردم متنوع هست، یعنی مرجع یه ویژگیش اینه که خودش رو تعریف میکنه، هر مرجعی ویژگی شرعیش اینه ها، هر مرجع تقلیدی خودش میگوید که وظیفه‌اش چیست. بودیم یک کسی مثل امام همون موقع وظیفه خودش رو این میدانست که باید با حکومت مثلا در بیفته و حکومت رو اصلاح کنه، این رو جای مختلف من گفتم، مثلا امام شما سراغ ندارید یا ما ندیدیم، جایی هم ثبت و ضبط ندیدم شده باشه که امام مثلا دغدغش این باشه که یه جایی مسجد بسازه، یه جایی مثلا بیمارستان بسازه، یه جایی مثلا خانه‌ای برای ایتام بسازه، اینجور کارا رو نمی کرده ما. این آقای احمد در خاطراتش آورده، خاطرات احمد رو بخونید، میگه ما سال همون 41-42 اون موقع بود متوجه شدیم که در تهران مسیحیت تبلیغات شدیدی رو شروع کرده، کتابچه‌های چاپ میکنن توضیح میکنن برای اینکه بچه مسلمان ها مسیحی بشن، میگه ما اینا رو جمع کردیم شد حدود 32 تا کتاب، ریختیم توی گونی با یه عملیات خلاصه خیلی پارتیزانی خودمون رو خدمت امام رسوندیم توی قم، اون موقع میگفتن حاج آقا روح الله، خلاصه رفتیم و بعد به امام این کتابا رو یکی یکی از تو گونی در آوردیم و گفتیم آقا ببین مسیحیت داره تو تهران چه میکنه. ما تمام شد صحبت، امام فرمود تمام شد؟ گفتیم آره. گفت دو تا کتاب دیگه هم هست، کتاب فلان و فلان شما ندیدید. بعد گفت ولیکن مسئله ما این نیست، ولیکن مسئله ما این نیست، شما برید بررسی کنید کیه که باعث و بانی این کاره، چطور شده که در کشور امام زمان مسیحیت میاد تبلیغ میکنه آزادانه. بعد فرمودن حکومت باید درست بشود. یه عده دیگه بودن دنبال مبارزه با مشروب فروشی ها بود، یه عده دیگه بودن دنبال مبارزه با مثلا انجمن و چیز بهائیت بودن، انجمن حجتیه که با بهائیت مبارزه، یه عده دیگه بودن دنبال مثلا مبارزات دیگه ای بودن. امام آمد متمرکز شد روی حکومت که حکومت رو اگه ما اصلاح کردیم وقت بیمارستان هم برای محرومان ساخته میشه، وقت مسجد هم ساخته میشه، وقت جلوی تبلیغ مسیحیت و بهائیت هم گرفته میشه، اولویتش فرق میکرد. پس مرجع ویژگیش اینه که خودش برای خودش تعریف میکنه که چگونه باید باشه. یه مرجعی ممکنه از فعالیت‌های سیاسی خیلی فاصله بگیره، یه مرجعی ممکنه خیلی وارد فعالیت‌های سیاسی بشه، یه مرجعی مثلا ممکنه به فعالیت‌های بین‌المللی دست بزنه، مثلا آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه فعالیت‌های تقریبی داشته باشه، تو کشورهای اروپایی نماینده بفرسته، به ژاپن نماینده بفرسته، به آمریکا نماینده بفرسته. یک مرجعی ممکنه که مثلا نه، از نظر شرعی تکلیف خودش رو یه جوری دیگه ببینه. لذا کسی تا حالا نتونسته بگه که مرجع باید مثلا اینطوری. شما 5 تا بشماری نقض میشه، 10 تا بشماری نقض میشه. مرجع اصلا ویژگیش اینه که خودش آتش به اختیاره، خودش تعریف میکنه که تکلیفش چیه. لذا اینکه یک کسی بیاد بگه آقا انقلاب مرجعیت رو دستش رو هم باز کرده، انقلاب مرجعیت رو زنده کرده، اینا هم هست. انقلاب اینطور نیست بگیم که مثلا انقلاب فقط باعث شده که مثلا فلان مرجع خاص که میخواد مثلا تفرقه بندازه، انقلاب آمده محدودش کرده. یا تفرقه ننداز، خب تفرقه خب چیز بدیه. انقلاب هم دست باز کرده، هم ممکنه که بعضی دست ها رو منقبض کرده باشه، ولی در هر حال طبق مبانی که ما داریم مرجع خودش تکلیف خودش رو در واقع تعریف میکنه و تعیین میکنه. حتی اگه بخواد از مثلا جمهوری اسلامی انتقاد بکنه، خب خودشه دیگه، یعنی کسی دیگری هم اگر به او چیزی بگه باز او خودش تصمیم میگیره که الان من باید به این حرفی که این مثلا فرد به من زد ترتیب اثر بدهم یا ترتیب اثر ندهم. همین که عرض کردم کجا فتوا واجبه کجا حرامه، کجا اظهار سخن واجبه کجا حرامه. لذا واقعا نمیشه یه چیز، به نظر من اینجور میرسه، یعنی شاید حالا دقیق نباشه نظر من، برای مرجع کسی نمیتونه که بگه که آقا تو دایره کارت مثلا چقدره. خودش سعه و زیغ رو خودش در واقع تشخیص میده.
تشکر میکنم. سوال بعدی که حضور حضرت استاد، شما سیر تطور اندیشه سیاسی فقهای شیعه را که فرمودین، یه نکته یا در وسط بحثتون فرمودین الان شاید نیاز به توضیح داشته باشه، و اون که فرمودین اولا امام شروع کردن به اصلاح کردن، یعنی ایشون هم نظریه اصلاح را و گفتمان اصلاح را قبول داشتن، بعد چون دیدن اصلاح ممکن نیست رفتن به سمت انقلاب و گفتمان انقلاب. آیا واقعا از لحاظ زمانی و مثلا از لحاظ ارزشی و علمی عرض میکنم، این آیا این واقعیت داره؟ یعنی اگر مثلا اصلاح میشد محمد رضا شاه، نظریه گفتمان انقلاب اصلا شکل نمی گرفت و حضرت امام مثلا معتقد بهش نبودن، چون دیگه ممکن نبود اصلاح رفتن به سمت گفتمان انقلاب، یا نه بعد تو صحبتاتون فرمودین که نه حضرت امام معتقدن که حکومت اسلامی واجب کفاییه. این دوتا را چجوری ما میتونیم با هم دیگه جمعش کنیم؟
یه اندیشه سیاسی داریم، یک عمل سیاسی داریم. در اندیشه سیاسی عرض کردم حتی تو کشف اسرار هم ایشون قائل به ولایت فقیه هست، هیچی که قائل به ولایت مطلقه فقیه هست. تعبیر ولایت مطلقه رو البته اولین بار امام توی البی به کار بردن. بعضیا فکر کردن این مال عبارت‌های بعد از انقلاب امامه، که این اشتباه. امام تو همون سال 48 در البی الولایت المطلقه رو عیناً به کار برده، ولی مضمونش رو در کشف اسرار هم داره. اما همیشه یک شکافی هست، یک فاصله ای هست بین نظری که ما داریم با عملی که داریم. مثلا امروز فقها میفرمان آقا ربا حرام است، بانکداری ما بدون ربا باید باشه. خب اما وقتی شما به سیستم بانکداری مراجعه میکنید میگن آقا عملی نیست، مقدور نیست، شدنی نیست. خب کار به درست و غلطش نداره، ما میخوام بگم یعنی بین نظر و عمل چجور میشه که فاصله باشه. یه چیزی رو ما قبول داریم در اعتقاد و اندیشه، اما به مقام عمل که میرسه میبینیم نمیشه. ما بس اندیشه ولایت فقیه رو داشتن، اما بحث عمل چی بود؟ ما میگیم در سال مثلا 40, 41, 42, 43 در سخنرانی هایی که امام دارن، در نامه هایی که می نویسن، میگه آقای شاه من تو را نصیحت میکنم، تو مواظب باش مثل پدرت نشی، من نمیخواهم تو مثل پدرت بشوی. درسته؟ این نمیدونم آمریکا اینا خیرخواه تو نیستن، یا اسرائیل اینا خیرخواه تو نیستن، نصیحت داره میکنه. برای چی امام تبعید شده؟ میخواست حکومت رو به هم بزنه؟ نه، امام علیه کاپیتولاسیون اعتراض کرد، در 13 آبان 1343 از ایران تبعید شد. دلیل تبعید امام اعتراض امام علیه کاپیتولاسیون، علیه مسئولیتی که به نیروهای آمریکایی در ایران داده شد، اصلا اسقاط سلطنت نیست. ابدا هم امام این رو به کار نبرده. اولین باری که امام اسقاط سلطنت رو مطرح میکنه، عرض کردم، 1348 میگه که باید دیگه این حکومت ساقط بشه، چون اصل اسلام به خطر افتاده و به جاش حکومت اسلامی باید بیاد، که همین بحث ولایت فقیه رو دیگه تدریس میکنن و میگه شما طلبه های جوان میخوام این رو ادامه بدید. این بحث هایی رو که میگه ما مطرح میکنیم، شما برید این رو ادامه بدید. لذا ما میگیم به لحاظ عملی، به لحاظ اقدام، تا 48 حدوداً میتونیم بگیم امام تو فضای اصلاحی داره در عمل حرکت میکنه، که بلکه بشه این حکومت رو از این اقدامات نابخردانهی که داره انجام میده مانع بشیم، باز بده. اما در سال 48 به بعد دیگه وارد فاز انقلاب شده که این حکومت باید برود، باید حکومت سلطنتی حذف بشود و حکومت اسلامی به جاش بیاد. که من فرصت نبود توضیح بدم که امام توی همین البی حکومت ها رو به سه دسته تقسیم کرده، یعنی از تقسیم بندی ناینی هم دوباره امام عدول میکنه، در واقع یه تقسیم عادل و حاکم عادل و حاکم جائر بود که تقسیم سنتی توی فقه، بعد شد ولایتیه و تملیکیه مال ناینی. در امام تقسیم شد حکومت ها به سه دسته: جمهوری و مشروطه و استبداد و اسلامی. سه دسته گفتم چون امام جمهوری و مشروطه رو یکی میگیره. جمهوری و مشروطه یعنی حکومت هایی که تابع رأی اکثریت، استبداد اونیه که تابع رأی یک نفره. در اسلام نه حکومت تابع رأی یک نفره، نه تابع امیال اکثریته. امام فرماید حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است. تقسیم رو عوض میکنه اصلا و میگه این حکومت باید برقرار بشه. همونجا بحث مصلحت هم جالب مطرح کرده. باز بعضیا فکر کردن که مصلحت رو امام بعد از انقلاب مطرح کرده. نه، مصلحت رو هم برای اولین بار در متن عربی البی که به قلم امام اونجا مطرح شده. رساله فارسی ولایت فقیه امام با رساله عربیش یه تفاوت‌هایی داره. رساله عربی برای مبارزه تنظیم شده و تنظیم نهاییش با آقای جلال الدین فارسی بوده، که اون میگه من یه خورده دست بردم توش، بعد البته دادم به امام، امام تایید کرده، ولی با متن عربی که دست خط خود امام هست، متن امام خیلی فنی فقهی نوشته شده. مثلا اونجا وارد مصلحت شده، وارد ولایت مطلقه شده، مثلا اینا همه اونجا هست. پس ما بلاز اندیشه دوچار تطور نمی بینیم. اندیشه امام، اندیشه از اول تا آخر ثابت. به لحاظ عمل دو دوره براش قائل هستیم، دوره‌ای که اصلاحی بوده، دوره‌ای که انقلابی شده، و بعد هم که دیگه تثبیت جمهوری اسلامی. اینا رو مفصلش رو تو کتاب سیر تطور
تفکر اندیشه ما،
سیر
تطور تفکر اندیشه،
تطور تفکر سیاسی امام آوردم. این کتاب خب خیلی مورد توجه قرار گرفت، به زبان‌های دیگه هم ترجمه شده، چون سوال مهمی بوده که آیا اندیشه امام ثابت بوده یا اینکه دچار تغییراتی هم شده. من جوابهایی که دیگران دادن رو نقد کردم اونجا و جواب خودم رو دو تا جواب البته دادم، یه جوابش اینیه که الان گفت.
خب تشکر میکنم. یه سوالی که الان اینجا هست، بعد چون ظاهراً سوال زیاد امروز کتبی نیامده، بعضی دوستان تقاضا داشتن که سوالا رو حضوری حتی بپرسن، اگه اجازه بفرمایید دوستان الان قبل از اینکه اون دوستمون بیان و سوال من طرح کنم، چون ادامه اون سوال بحثیه، اینه که آیا نظریه ولایت مطلقه فقیه که از اتمام مطرح کردن و شما فهمیدید تو کتاب کشف الاسرار هم طرح شده. خب کتاب کشف الاسرار ظاهراً کتاب عرفانیه تا فقهی، آیا متأثر از اندیشه های عرفانی حضرت امام این ولایت مطلقه فقیه یا متأثر از اندیشه های فقهی حضرت امام؟ به هر حال تو بحث های عرفانی هم یه عنوانی دارن تحت عنوان ولایت کلیه، این ولایت مطلقه همون ولایت کلی است یا نه مطلقه یه بحث فقهی اصولیه که در مقابل مقیده است، یعنی مقید نیست. خب مقید نیست هم نسبی میشه دیگه، اطلاق و تقیید تو اصول هم قاعدتا میگن نسبیه دیگه، با یه قید خاصی ممکنه مشروط باشه ممکنه مشروط نباشه میگن مطلقه. آیا این از اون باب اصطلاح یا نه اصطلاح فقهی اصولی؟
البته اسم کتاب امام کشف اسراره، کشف الاسرار اسم کتاب میبودیه، کتاب دیگریه، ربطی به امام نداره. البته به غلط توی کتابها و توی سخنرانیها خیلی ها میگن کشف الاسرار امام، اسم درستش کشف اسراره. چرا؟ عرفانی هم نیست. کشف اسرار پاسخیست به کتاب اسرار هزار ساله. یک طلبه‌ای در قم به نام حکمی‌زاده برداشت یک کتابی نوشت علیه روحانیت شیعه و حوزه‌های علمیه شیعه به نام اسرار هزار ساله. به قول خودش اسرار هزار ساله حوزه علمیه رو برملا کرد. یه فحش‌نامه‌ای بود علیه حوزه، جزوه یه حدود 35 صفحه هست، اسرار هزار ساله. حکمی‌زاده، آقای حکمی‌زاده طلبه بود توی قم، بعد طلبگی رو ول کرد آمد تهران که حالا داستانشو میگم براتون. این کتاب که کتاب چه در واقع؟ این کتاب چه به زمینه یک مجله‌ای به نام همایون منتشر شد و توزیع شد، یک ولوله‌ای در قم ایجاد شد. و گفتم آقا باید این جواب داده بشه. جواب‌های مختلفی به این کتاب داده شد، ولی جوابی که به نام حوزه علمیه معرفی شد جوابی بود که توسط امام نوشته شد. امام 40 روز درساشو تعطیل کرد، نشست توی خونه، جواب این کتاب، این کتابچه رو نوشت، اسمشو گذاشت کشف اسرار، یعنی کشف اسرار هزار ساله. خب کتاب 5 فصل داره، یه فصلش هم درباره حکومته. مثلا اونجا حکمی زاده میگه که این آقایان روحانیت اینا نمیذارن حکومت کار بکنه، هی میگن حکومت جائر ظالمه، در حالی که تو دنیا علما به حکومت هاشون کمک میکنن. ببینید مثلا در جهان اسلام علما چطور کمک میکنن به حکومت ها. چرا شما میگید حکومت جائره و ظالمه و این رو از چشم مردم میندازید؟ یه فصلش مثلا در باب روحانیته، میگه اینا این بحث مفتخوری و اینا رو اونجا او مطرح کرده که آقا پول میگیرن، وجوهات میگیرن، از اینجور مثلا خمس میگیرن. چه یه فصلش درباره امامته، یه فصلش درباره توحیده. مثلا تو بحث توحید همین بحث وهابی ها رو مطرح میکنه، شرک و نمیدونم شفاعت و توسل و اینها رو. امام آمده قشنگ اینو یکی یکی به همون ترتیب او جواب داد. و از جمله تو بحث حکومت امام اونجا دوتا جواب نقضی میده، همین اصلاحی که من میگم، میگه که آکی هم چی حرفی بوده. میگه روحانیت درسته قائل به یک حکومت سالم هستن، ولی وقتی میبینن اون حکومت رو نمیشود تأسیس کرد، با همین حکومت‌های نیمبند هم مخالفت نکردن. تعبیر حکومت نیمبند مال امام ها. میگه با همین حکومت‌های نیم بلکه کمک میکردن، نخواستن امور مردم مشکل بشه، سعی میکردن کمک بکنن. اما حکومتی هم تو ذهن روحانیت هست، بعد واقعا اونجا دفاع میگه چه اشکالی داره حکومت دست روحانیت باشه. حالا اون مفصله، بس حالا اون حکمی زاده رو بشنوید که چی شد. حکمی زاده یه طلبه فوق‌العاده تعصبی بود. این را آقای بودلا خدا رحمت کنه در خاطراتش گفته، آیت الله بودلا هم حجره ای این آقای حکمی زاده بوده. بودلا میگه که رضوان الله تعالی علیه، میگه این حکمی زاده رفت مشهد، زنش حامله بود، گفت اجازه نداری از خانه تا من نیامدم بیرون بری. و یک پیرمردی رو سپرده بود که هر روز بیاد دم در، خانمش از پشت پرده اگه احتیاجاتی داره به این پیرمرد بگه، این بره بخره بیاره، باز از پشت پرده بذاره بره. یعنی این پیرمردم گفته بود حق نداری ببینی، بعد از پشت پرده باش حرف بزنه. اینقدر این خلاصه تعصب داشت. این خانم که حامله بوده وقت وضع حملش میرسه و چون شوهر ممنوع کرده که بره بیرون، بچه رو از دست میده. بالاخره آقای بودلا میگه که یه وقتی این آقای حکمی زاده دیگه از اون ور افتاد، روشن فکر شد که آقا این چه دینیه و به درد نمیخوره، خود تو خودت اینطوری زندگی کردی، دین مگه به تو گفت اینطوری زندگی کن؟ ول کرد آمد تهران، از زندگی طلبه میرو ول کرد آمد تهران. میگه ما یه روز آمدیم تهران، گفتیم حالا کجا بریم؟ گفتیم ما بریم خونه آقای کمیزاده، هم مجرعی ما بوده، آدرس داشتیم ازش، رفتیم اونجا و دیدیم یه خانمی سرلخت بالخت داره حیاتم نرده ایه، یعنی دیوار نداره و داره اونجا را پاشی میکنه. هرچه با آدرس نگاه میکنیم نیم همینه آدرس. خب خدایا این خانم اینجا چی کار میکنه؟ گفتیم که دیگه مجبور شدیم سوال کنیم، گفتیم خانم ببخشید ما یه همچه آدرسی داریم، درست اومدیم؟ گفت بله. گفتیم یعنی خونه آقای کمیزاده اینجاست؟ گفت آره. گفت خب الان ما چطوری ایشونو میتونیم ببینیم؟ گفت صبر کنید الان میگم بیاد. رفت و دیدیم آقای حکمی زاده آمد. ما حاج و واج بودیم، گفتیم آقای حکمی زاده شما اینجا، این خانم کی بود؟ گفت ای نشناختید؟ گفت زنم بود دیگه. گفتیم همونی که تو قم اون داستان اتفاق افتاد؟ گفت آره. گفت خب این چه وضعی؟ آقای بودر اون قوم بود، اینجا تهرانه، هر جای اختزاعات خودشو داره. خب از اون افراد به این تفرید سر در آورد. این کتاب در پاسخ به اون کتاب نوشته شده، یعنی کشف اسرار در پاسخ به اسرار هزار ساله حکمی زاده نوشته شده. این قسمت اول. قسمت دوم این که ولایت مطلقه خیر ربطی به ولایت مطلقه عرفانی نداره. این مطلق همون مطلقه که در فقه و اصول فقه به کار میره. بحثش هم این بود دیگه که آیا ولایت سیاسی فقیه مقید به احکام اولیه و ثانویه است، یا آنگونه که پیغمبر اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام در حیطه احکام حکومتی اختیار داشتند و ولایتشون مقید به احکام اولیه و ثانویه نبوده، میتونستن احکام حکومتی هم داشته باشن، فقیه جامع شرایط هم میتونه احکام حکومتی داشته باشه؟ امام فرمودن که نخیر، مقید نیست. مقید به چی نیست؟ به احکام اولیه و ثانویه نیست، شامل احکام حکومتی هم میشود. چون در ثانویه ببینید باید یک استراری اتفاق بیفته تا شما از حکم اولیه دست بردارید، ولی در احکام حکومتی به حد مصلحت که برسه کافیه. شما میتونی از حکم اولی چکار کنی؟ دست بردارید. مثل خیابان کشی ها، مثل بحث عرض، خود ما مثال خیلی زده، مثل طلاق و امثال اینها. اگر شما بگید که چون حکومت اسلامی باید عدالت رو اجرا کنه، یه خانومی که از دست شوهرش شاکیه، شوهر بهش ظلم میکنه، بر دادگاه ثابت میشه که داره ظلم میکنه، چیکار باید بکنه؟ به خانم ببخشید، ما فعلا کاری نمیتونیم بکنیم، هر وقت جانت به خطر افتاد تو بیا. خب کی جانش به خطر میفته؟ بله؟ ما چجور میفهمیم جان کسی به خطر افتاده؟ که بمیره دیگه میفهمیم جانش به خطر افتاده. نه، امام میگه بر دادگاه ثابت شد که مرد داره به زنش ظلم میکنه، قاضی بین دو حکم گیر میکنه. یه حکم اینه جلوی ظلم رو واجبه بگیریم، یه حکم دیگه اینه که طلاق دست مرده، تزاحم پیش میاد. کدوم رو ما باید انجام بدیم؟ یعنی اجازه بدیم ظلم ادامه پیدا کنه یا نه باید جلوی ظلم رو بگیریم، عدالت رو اجرا کنیم؟ میگه وظیفه حکومت اجرای عدالته. آیه 213 سوره بقره که خوندم، فیحکم بین الناس فی مختلفو فی. وقتی این خانم پاشده از خونش آمده دادگاه شکایت کرده، یعنی پناه آورده به حکومت اسلامی، قاضی اسلام نمیتونه بگه که خانم ببخشید من کاری برای این ظلمی که بر شما میره نمیتونم بکنم. پس تو واسه چی هستی اینجا؟ پس حکومت واسه چی درست شده؟ حکومت درست شد که امنیت رو برقرار کنه. یعنی چه امنیت رو برقرار کنه؟ یعنی جلوی ظلم رو بگیره. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. باید جلوی ظلم رو شما بگیری، عند التزاحم جلوی ظلم رو باید بگیری، ولو به حد اضطرار هم نرسیده باشه. چون این مرد اگه بخواد این زن رو نگه داره، خب ظلم نباید بهش بکنه دیگه، نمیتونه. از لا ضرر ولا ضرار، لذا امام میگه لا ضرر ولا ضرار قاعده فقهی نیست، حکم حکومتیه که پیغمبر کرد. لا ضرر ولا ضرار. خب ما نمیتونیم از یک حکم شرعی سوء استفاده بکنیم، به دیگران ظلم بکنیم. لذا امام فرمود که مصلحت عمومی که بود میشود از حکم اولی دست برداشت. البته اون حکم اولی سر جای خودش هست تا همیشه، یعنی طلاق تا قیام قیامت دست مرده، اما جایی که مردهایی پیدا میشن که بر همسرشون ظلم میکنن، این اختیار ازشون در مورد اون همسرشون، اگر اون همسر به دادگاه البته مراجعه کرده باشه به شکایت بکنه، سلب میشه. ولی اون حکم سر جای خودش هست. در خدمت
رحیم. ضمن تشکر از استاد گرامی و عزیزان مسئول دفتر تبلیغات که این مباحث رو مطرح کردن، من برای که وقت نیست خواهش میکنم، حالا که لطف کردن، بزرگواری کردن، اجازه دادن، سوال رو مطرح میکنیم. جلسه آینده چون بحث تجربه ولایت فقیه هست، به اون سوال اگه سلاح میدونن بیشتر پرداخته بشه، حتی دوستان حرف بزنن. لذا خواهشن با عرض معذرت از اینکه اگه مصدق میشم، سوال رو خوب مطرح بکنم و قضاوت هم نمی کنم، فقط خبر میگم و یا سوال مطرح میکنم، سوالم رو برام آخر مطرح میکنم. مقدمتا خدمتون عرض بکنم، لذا من چون قضاوت نمی کنم، عزیزان هم در مورد من قضاوت نکنن. حضرت امام با رهبریشون و همتشون جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن با تأکید بر جمهوریت نظام. حتی اون کسانی که حکومت اسلامی رو مطرح می‌کردند، امام به شدت مخالفت کرد و رو جمهوریت تأکید کرد. و ما در سه دهه گذشته با دلیل میگم خدمتتون که تلاش کردیم که جمهوریت نظام رو کمرنگ کردیم به نفع حکومت اسلامی. حالا مصادیقش رو میگم خدمتتون، مثلا همون نظارت استصوابی که شورای نگهبان داشت که بودجش رو سال 68 6 میلیون تومان بود، برای که اون نظارت استصوابیش رو بتونه عملی بکنه به 106 میلیارد تومان، یعنی 20 هزار برابر کرد که بتونه اون مسئولیت کل استانها و شهرها رو داشته باشه. و نظارت بر انتخابات جمهوریت نظام همون نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری. نمایندگان مجلس رو نظارت استصوابی به جای رسون که شما ببینید این جمله سردار مشفق رو من براتون میخونم که سردار گفتم اصلا بحث سیست در واقع سیستم حکومت نی، همونطور که استاد فرمودن نحوه حکومت، روش حکومت، حتی اونی که استاد فرمودن ساختار حکومت مطرحه. این نظارت استصوابی به جای میرسه که سردار مشفق در انتخابات مجلس قبل از مجلس، همین مجلس که مشغول هستن، قبل از انتخابات میفرماد که ما 150 نماینده رو در واقع داریم از کرسی های مجلس جناحمون، فقط رقابت تو اون 140 نماینده مانده. این مسئله. یا اینکه حالا عملکردی که داشتیم تو انقلاب، سهمیه‌هایی که تو کنکور داشتیم و افرادی که سواد نشدن، اخیراً اعلام شد که نماینده ارومیه تو مجلس الان کارنامه‌ای که داره، کارنامه نمرات کنکور ارشدش، ریز نمراتش رو اعلام کردن اخیراً، که 15 نمره‌ای که تو کنکور داشته اکثرا نزدیک به 7-8 موردش 0 از 100، نمرش 0 از 100 و بقیهش حالا 4-5 یا بعضی مواردش بالاتر، و یه الان نماینده شده و تو کارنامش هم نوشته فقط به خاطر سهمیهی که منظور شده در واقع مدرک رو بهشون دادن. میخوام بگم ما بعد از 40 سال عزیزان بیایم یه مقدار به این قضیه بپردازیم که ما 40 سال بالاخره بیشتر حکومت رو به صلاح جنبه های، حالا ریاست جمهوریش هم همینطوره عزیزان، نمیخوایم در واقعی بکنیم. ببینید ریاست جمهوری حالا سال 67 ریش که بگذاریم، مرقابت بین ناطق و آی خاتمی بود، در دوره احمدی نژاد اومد، خب هزینه کردیم واقعا، همه علما، ائمه جمعه، جماعت، حتی از رهبری هم هزینه کردیم، از امام زمان هم هزینه کردیم، رأی آورد. بالاخره اون چه که میخواستیم مطرح شد، اون چه که میخواستیم آوردیم، مسئول کردیم و حالا رأی مردم هم بود، اما با کنترل، با در واقع مدیریت، و به اینجا رسیدیم. من خلاصه بگم، ببینید اول انقلاب کشور مالزی و سنگاپور، کشور مالزی و سنگاپور با افتخار نام خیابون اصلی پایتختشون رو، بله بله، پس این آخرش من، ببینید مالزی سنگاپور اول انقلاب با افتخار یه خیابون اصلی پایتختشون رو به نام خیابون تهران گذاشتن، یعنی افتخار میکردن، یعنی کشور توسعه نیافته و عقب افتاده بود. الان مقام دوم، چهارم، پنجم اقتصاد و اخلاق و رفتار. اخیراً 3 نفر از اساتید دانشگاه، این جمله رو بگم تمام، اخیراً 3 نفر از اساتید دانشگاه تهران یک تحقیق میدانی کردن و رتبه دینی، اخلاقی، رفتاری ما رو از 113 خصلت، رشوه‌خواری، دروغ، تهمت، اخلاق، رفتار، رتبه ما در بین 170 کشور، 180 کشور، رتبمون 163. رتبه اول تا 18مش رو کشورهای غربی، و اولین رتبه‌ای رو که کشورهای اسلامی، اولین کشور اسلامی داره در رتبه اخلاق، رفتار و عمل، مالزی هست و ما رتبمون 163. لذا خواهشان اگر عزیزان اجازه بدن جلسه آینده رو به این نحوه، ما در واقع ولی فقیه اختیاراتی که داره معلومه در قانون اساسی، همه این مسائلی که، لذا اون اختیارات هست، ولی ما جمهوریت رو مدیریت کردیم، چیز قابل انکاری نی. لذا عزیزان اصلا هم نمیخوایم بگیم خطا، بر مبنای همون نظریه که استاد قبل هم فرمود جلسات قبل، که ولی فقیه موافق قانون هست و مشرف به قانون هست، شاید بر این مبنا ما مدیریت کنیم. من اصلا نمیخوام رد بکنم، اصلا نمیخوام ناحق به صلاح جلوه بدم یا قضاوت کنم، اصلا قضاوت نمی کنم، میگم بر مبنای همون نظریه ما اومدیم مدیریت کردیم، حالا باعث عملکرد رو ببینیم تا بتونیم انشالله یک کشور آباد و کشور دینی اخلاقی داشته باشیم. تشکر میکنم هم از استاد عزیز که زحمت میکشن تشریف میارن، هم عزیزانی که مسئول دفتر تبلیغات زحمت این جلسات کشیدن، هم از سرور عزیزمون که اجازه فرمودن من در خدمت شما باشم. تشکر.
بله خیلی ممنون.
آقا من یه نکته بگم، ایشون فرمودن که مالزی اعلام کردن اول، اینا من فقط از دیروز یکی از طلبای جامعه مصطفی اصفهان هم مال مالزی هم هستن و من داشتم باشون صحبت میکردم، ایشون اتفاقا میگفت که ایرانی ها چرا مهاجرت میکنن و ما تو مالزی شب به بعد هیچ کسی جرأت نداره که بیره بیرون، یا حتی مثلا تو آبربانک میگه ما پول رو میخواییم بگیریم باید این ورون ورمون رو نگاه کنیم که یه وقت یکی نیاد پولمون رو برداره، یا بچه به تنهایی اصلا ممکن نیست تو خیابون بره یا پارک بره چون قطعا دزدیده میشه و به کشورهای دیگه فروخته میشه. و ایشون تعجب بود اصلا، میگفت تو ایران واقعا امنیت هست، من به تنهایی مالزی هم و مال کشور دیگه هم هستم اما تو ایران راحت گردش میکنم، این شهر میرم اون شهر میرم پول میگیرم رفت آمد میکنم و کسی با من کاری نداره. این حالا این نمونه بود که من دیروز اتفاقا برام جالب بود و چون من عرض کردم بهش ما ایرانی ها یه ضرب المثلی داریم، مرغ همسایه همش قازه، ولی واقعا اینجوری نیست.
بله متشکر. ببینید یک مسئله وجود داره که باید به این توجه بکنیم. آیا اگر ما گفتیم که در رأس جامعه پیامبر باشد، من الان به فقیه هم کار ندارم، بریم دوره پیغمبر، یعنی همه چی تو جامعه مرتبه؟ اگه کسی همچین حرفی بزنه خب معلومه حرف نادرستیه. من الان برای شما مثال میزنم، در جنگ احد فرمانده جبهه کیه؟ پیغمبره دیگه. رئیس دولت کیه؟ پیغمبره. رهبر کیه؟ پیغمبره. همه کار پیغمبره دیگه. مسلمان‌ها اول پیروز شدن، در مرحله اول جنگ پیروز شدن، در مرحله پایانی جنگ چی شد؟ شکست خوردن. چه شکستی؟ شکستی که نزدیک بود خود پیامبر هم اونجا جانش را از دست بده. چقدر اونجا صدمه خورد پیغمبر. و اگر امیرالمومنین علیه السلام پیامبر رو نبرده بود در اون محفظه‌ای که در دل غار هست که دوستانی که مشرف شده باشن مدینه رفتن اونجا رو دیدن که هنوز بوی عطر پیغمبر میده اونجا از عجایب، وهابی ها هر کاری کردن که این قطعه از این کوه اون بوی عطرش از بین بره، غیر ریختن اونجا، انواع اقسام چیزا، ولی نشد، تا الان نتونستن. خب که حضرت امیرالمومنین پیامبر رو اونجا برد. چرا شکست خوردن مسلمان ها؟ میشه الان ما پیامبر رو، یعنی بگیم این نظریه که گفتیم پیغمبر در رأس جامعه باشد ایراد دارد؟ نه، این نظریه ایراد نداره. پیغمبر کارشو درست انجام داده، اون 50 نفر رو گذاشته روی کوه، گفت آقایان ما پیروز شدیم، شکست خوردیم، از اینجا تکان نخورید شما. اینا دیدن آقا مسلمان ها پیروز شدن دارن غنیمت جمع میکنن، گفت آقا بریم غنیمت ها تمام داره میشه. یه عده شدن آقا حضرت فرمود نیایید، ول نکنید اینجا رو، در نه بابا جنگ تمام شد. طبق نقلی که در تاریخ آمده از 50 نفر 40 نفر اونجا رو ول کردن رفتن دنبال جمع غنایم. خالد ابن ولید به همراه تعداد کمی از همونجا آمد، این تعداد بندگان خدای باقی مانده هم شهید کرد، حمله کردن به مسلمان ها و نتیجه شد شکست. الان ایران رو کی اداره میکنه؟ ایران رو خود ایرانی ها اداره میکنه. خب اگر من در کاری که دارم به وظیفه‌ام عمل نکنم چه کسی رو باید ملامت بکنم؟ من طلبه اگه درس نخونم، من دانشجو اگه درس نخونم، من کارمند اگه کارمو درست، چه کسی رو ما داریم ملامت میکنیم؟ چرا میخواییم بگیم که اگر در رأس جامعه معصوم بود دیگه همه چی باید حل باشه؟ کی هم چی حرفی رو زده؟ مگه قراره که بقیه تعطیل باشن؟ دوره امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمؤمنین معصومه، فرماندارش که معصوم نیست. امیر المؤمنین علیه السلام معصومه، کارمنداش که آدم عادی هن، که تا برسه به ولی فقیه. باز شما ببینید عزیزان من، چون این شبهه که آجاقا فرموده، یعنی آجاقا میگن این شبهات هست تو جامعه، نظرشون اینه، میگه در این جلسات چون آقایون همه اهل منبر و تبلیغ هستن، این شبهات اینجا باید مطرح بشه، ما جواب ببینیم چجوری باید اینا رو توضیح. دشمن الان اینجوری داره القا میکنه که آقا اگه حکومت اسلامی شد ولی فقیه در رأس هست، پس باید همه چی روبرا باشه، پس نباید کسی رشوه بگیره. خب بله نباید، بله کسی رشوه گرفت مقصر ولی فقیه میشه؟ یعنی بگیم اگه ولی فقیه نباشه دیگه کسی رشوه نمیگیره؟ مثل اینکه بگه اگه پیغمبر فرمانده جنگ احد نبود، اونا اون سربازا اونجا رو ترک نمیکن. نه، آدمیزاد اینطوریه دیگه، اگه مهذب نباشه رشوه میگیره، دنبال جمع غنایم میره، کمکاری میکنه، به همکار خودش ظلم، به بچهش ظلم میکنه، به پدرش ظلم میکنه، به برادرش ظلم میکنه. شما چقدر آدم میشناسید که سر همکارش کلاه گذاشته، سر برادرش آقا تو بیا ضامن من شو، بعد همه چی افتاده گردن اون بیچاره، دارن از حقوقش وام اونو کسر میکنن. چرا این کار رو کردی؟ میخواست ضامن نش. خب ببینید، زمانی ما رشد میکنیم که هر کسی در هر جایی که هست به اندازه مسئولیتی که روی دوش او هست احساس مسئولیت بکنه. این مغالطه ایه که توسط دشمنان ما داره تبلیغ میشه که اگر رهبر الهی بود پس جامعه باید الهی بشود. رهبر اگر الهی بود مردم هم الهی شدند، جامعه روی خوش میبینه. البته در جامعه ما اشکال هست. در همون جنگ احد هم که مسلمان ها شکست خوردن، شما ببینید پیامبر نیامد به روی اونهایی بیاره که این کار رو کردن، به روشون نیاورد. چرا؟ چون آدمیزاده دیگه، فریب میخواد، شیطان فریبش میده، میره دنبال جمع غنایم. گفت جمع شید بریم دنبال دشمن، مجروحین هم بیان. یعنی همون جنگ شکست خورده رو میبینی دوباره پیغمبر تبدیل میکنه به یک شرایط جدید، تهدید رو تبدیل میکنه به فرصت. دشمن شنید که آقا اینا میخوان بیان دنبالش، دشمن تصمیم گرفته بود برگرده دیگه، گفت نه ولش کن بریم. مثل این که خیلی ضربه های ما کاری نبوده. ما در مقیاس جهانی دشمن داریم، یعنی باید ببینیم انقلاب اسلامی چیکار کرده. شما تو دنیای امروز سر پای خودتون وایستادید که همه گردن کلفت‌های دنیا رو در روی شما وایستادن. کی جرأت میکنه در برابر آمریکا وایسته؟ کی جرأت میکنه در برابر 5+1 وایسته؟ اگر انقلاب اسلامی و ولایت فقیه هیچ کاری، ببینید شما این آمریکایی جان فران کتابی داره به نام مقاومت شکننده، میگه که مقاومت ایرانی ها رو چطوری میشه شکست. سوالش اینه، میگه مقاومت ایرانی ها رو فقط با تفرقه میشه شکست. ما در سطح رهبران باید تفرقه ایجاد کنیم. وقتی در سطح رهبران تفرقه ایجاد کردیم، مردم دو شقه میشن. وقتی مردم دو گروه شدن، بسیج مردم ممکن نیست. مثال میزنه از مصدق و کاشانی، میگه ببینید اونجا چه جوری شکست خورد، مقاومت ایرانی ها چه جوری شکست. تا وقتی مصدق و کاشانی با هم بودن نشد کسی کاری بکنه. وقتی بین مصدق و کاشانی اختلاف شد، مردم چی شدن؟ دو گروه شدن، رفتن تو خونه‌هاش. دیگه در کودتای 28 مرداد 32 با یه مبلغ کمی دلار که بین یه سری آدم اختشاشگر پخش کردن، مصدق رو ساقط کردن. مشروطه رو مثال میزنه، از اول صفویه تا سال 1370 شمسی رو این بررسی کرده که فقط بگه فرمول شکست ایرانی ها چیه. رساله دکتریش، اسم کتابش هست مقاومت شکننده. من هم تو اون کتاب تحولات سیاسی اجتماعی را در یه فصل این نظریه رو نقد و بررسی کردم. فرمول پیروزی چیه؟ وحدت و همگرایی در میان بلوک قدرت. وحدت و همگرایی در بالا که باشه باعث وحدت و انسجام در مردم میشه، بسیج نیروها راحت صورت میگیره. 22 بهمن با شکوه اتفاق میفته. شما مطمئن باشید اگر آمریکایی ها به این نتیجه میرسیدند که اگر به ایران حمله کنند مردم حمایت نخواهند کرد از دولتشون، یک ثانیه درنگ نمی کردن. یک ثانیه درنگ نمی کردن. کدومشون دلسوز ما هستن؟ تحریم، توطئه، کانال های ماهواره‌ای، شبکه های اجتماعی، حجم دشمنی ها رو شما ببینید. دیگه آیه قرآن در اون شدیدترین وضعیتش میگه ان کنتم مشرون صابرون یغلبوا مئتین، 20-200. بله الان شما نگاه کنید ما واقعا چند به چندیم. تازه آیه تخفیف داد، گفت نه دوره پیغمبر رو داره میگه ها، گفت نه الان خفف علیکم، اگه درست گفته باشم تعبیر، 1-2. خدا فهمید که در شما ضعف هست. 20-200 نه، 1-2. رضا فقها فتوا دادن که در میدان جنگ اگر دشمن دو برابر باشه فرار حرامه. ما الان چند به چند هستیم تو دنیا؟ از حساب بانکی یه دانشجو نمیگذرم، از حساب بانکی یک دانشجو نمیگذرم. خب این دانشجو تروریسته؟ خودشون آمدن اعتراف کردن که آقا این تروریست ها که همه مثلا سعودی و سودانی و نمیدونم تونسی و مصری و کجا و کجا هستن. ایران تروریست بین المللی که مثلا در کشور تروریست های ایرانی همین هایی بودن که به جان خود ایرانی ها افتادن. شما این تروریست ایرانی نشون بدید که تو آمریکا مثلا عملیات انتحاری انجام داده باشه، تو یکی از کشورهای غربی عملیات تروریستی انجام داده باشه. بعد میگه نه، ورود اتباع ایران با آمریکا ممنوع چون اینا امنیت ما رو چیز میکنن. کو کی کجا؟ پس ما بین دو تا نکته باید تفکیک قائل بشیم. خوبی رهبر، عصمت رهبر، عدالت رهبر ارتباطی با خوب بودن کارمند و مردم کوچه و بازار و اینا نداره. اینا باید هر کسی باید خودش تلاش بکنه که خوب باشه. این نکته اول. رهبر پیغمبرم که باشه ممکنه مردم حرفشو گوش ندن، یه جایی شکست بخورن. دو، این رفتارها در مردم طبیعیه چون معصوم نیست، در کارمند طبیعیه. سوم، با همه این اوصاف ایران، جمهوری اسلامی ایران سربلنده، دین سربلنده تو این کشور. کارنامه‌ای که ما داشتیم، شما این روحانیت چه امکاناتی داره؟ همین حرفایی که الان درباره شورای نگهبان اینجور چیزها میزنن. ببینید برادر من، از یه طرف میگن که روحانیت مسئولیت داره، از یه طرف دیگه چقدر مثلا امکانات مگه به مراکز حوزوی میدن که این همه تو شبکه آوردن روش مانور دادن؟ بودجه یک دانشگاه رو میدن به کل حوزه علمیه؟ من شما میدونیم دیگه، نیست دیگه. این همه مال اینه که بگن حکومت به ایمان کار نداره، در حالی که ما میخواییم بگیم حکومت اینا اگه ایمان درست نشه، ایمان خدا نکرده تضعیف بشه، این مفاسدی که شما میگید بیشتر میشه، کمتر نمیشه که. شما یه همایش به لطفقی میگذارید با کمترین امکانات. حالا اگر همین همایش توی همین اصفهان در یه موضوع دیگری برگزار میشد، خب شما ببینید چه جوری برگزار میشه. واقعا ببینید چه جوری برگزار میشه. این همه نیروی فرهیخته اینجا میان میشینن با کمترین امکانات، ساده ترین امکانات. این ببینید، ما اگر بخواهیم کشور ما روز به روز خوب بشه، باید این روحانیت بتونن فعالیت بکنن، باید پایگاه داشته باشن، باید امکانات داشته باشن، باید پشتوانه داشته باشن. به روحانیت که میرسم یا نه، نباید شما امکانات داشته باشید. خب شما برای ببینید یک هیئت علمی تو دانشگاه چقدر حقوق میگیره؟ اصلا تو حوزه علمیه شما هیئت علمی دارید؟ این مدارس علمیه الان اساتید چجوری زندگی دارن میکنن؟ اینا هیئت علمی هم نیستن، در حالی که حکومت جمهوری اسلامیه، نیامدن برای خودشون حالا فولوف درست کنن. نه اینکه در سازمان روحانیت کسی خلاف نمیکنه، اینجا خلاف از ولی وقتی شما نسبت به اقشار دیگه نگاه میکنید، لذات خود روحانیت با تعمیق سرمایه های ایمانی و علمی خودش بتونه اینها رو برای مردم توضیح بده. ما سربلند هستیم، ما کاری نکردیم که خدا نکرده سرمون رو بخوایم پایین بگیریم. هر شبهی کسی میگه میشینیم باش بحث بکنیم ببینیم که چی بوده. اختلاس ها رو که روحانیت نکرده که. خب دیگران کی برشون بعد نظارت میکرده؟ پس اینها رو باید مراقب باشیم که به این شکل. این قصه جنگ احد یادتون همیشه باشه.
تشکر میکنم.
قصه جنگ احد و قصه هایی که دوره حکومت امیرالمومنین هست یادتون باشه. عصمت امام و رهبر به پیروان سرایت نمی کنه. هر کسی خودش باید مسئولیت کارهاش رو به عهده بگیره.
تشکر میکنیم از حضرت استاد، حوصله‌ای که دوستان به خرج دادن. جلسه رو ختم میکنیم انشاءالله با آرزوی شرکت هرچه بیشتر ملت ایران در راه پیمایی روز 22 بهمن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل. من هم تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله نایب و زیارتون در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خواهم بود. از حوصلتون تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.